من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجين. حضرت، بعد از اون که رابطه خداوند رو با عالم مطرح فرمودن، آخرین فرازشون این بود در اون نکته که ولا ضعف ما قوا، رابطه خدا با عالم اون چنان رابطه ایست که اصلا کهنگی، فرسودگی، ضعف ارتباط، اینها معنا نمی‌دهد، نه اینکه میشه باشه و نیست، اصلا نشدنیست. تبلیغ که خدمتتون عرض کردم را داشته باشید، معنا نمیده. چه وقتش بودش؟ از اینجا به بعد، بعد از اون مقدمات بسیار زیبا و بسیار حکیمانه و عالمانه، حالا میگه که حالا که این ارتباط رو شناختیم، حالا او را در این ارتباط بشناخت. حالا که ارتباط او رو با عالم شناختی که چنو ارتباطی، حالا بیا او رو در این ارتباط ببین. حالا که موج و دریا رو شناختی که چگونه ارتباطی دارن، حالا بیا مشغول موج نشو، دریا رو در همین موج ها ببین، ببین که دریاست که دریایی می کنن. از خوبه شروع کرد اینجا، خوبه ظاهر و علیها به سلطانهی و عظمتهی و خوبه باطن و لها به علمهی و معرفتهی و العالی و علا کل شیء منها به جلالهی و عزتهی لا یعجزه شیء منها طلبه و لا یمتنع علیه فیغلبه و لا یفوته السریع منها فیسبقه و لا یحتاج الى زیمار فیرزقه. میگه هو اوست ظاهر بر مخلوقات با سلطان و عظمتش، و باطن است در مخلوقات با علم و معرفتش. چطوری؟ انسان یک وقت بریده عالم را می‌بیند، به اصطلاح اسلایدی نگاه میکنه دنیا را، قطعه قطعه هایی میبینه که کنار همه. این آدم عالم را مرده میبینه، از مرده حیات بر نمیخیزه. چطوره اگه من بمیرم منم مرده ببینی، ناخودآگاه به جنبه فهم من نمیرسی؟ چون نیست که نمیرسیم، یعنی یه وقت است یه کسی زنده است و ساکت است، شما میفهمین که اراده کرده ساکت باشه، یعنی از سکوتش شما حیاتی که اراده کرده است که سکوت کنه رو میبینید. حالا اگه مرده باشه، سکوتی در کار نیست، نه اینکه یک حی مریدی که اراده کرده ساکت باشد در سنت، یه تکه گوش در سنت. اگر عالم رو بریده بریده ببینیم، یعنی عالم رو مرده میبینیم، عالم مرده نه ظهوری از کمالات دارد نه بطونی از کمالات دارد. آدم مرده کسرت میبینه و همین که کسرت دید همه چیز را قبر میبینه. الهاک و متکات و حتی زلط مقابل. شما اگه مشغول کسرت ها شدید و اون نور معنوی جاری در این ظهورات متکثره را ندیدید، زورتم و نباره همه چیزا قبر میبینید. مثلا از عالم جز قبر، یعنی پدیده های متکثر بریده شده سرد بی حیات، چیزی را نمیابید. نگاه نگاه مرده ایست، اگر عکسش زنده ای را مرده ببینه، قلب مرده. میگه که اگر کسی فهمید خدا یعنی چه، اگر فهمید فامسکها من غیر اشتغال و ارساها علی غیر قرار و اقامها به غیر قوائم و رفعها به غیر دعائم و حسنها من العاده ولی اعوجات و منعها. همه اینا یه حوبلت تقدیر داره دیگه. کی انشأ؟ حوبلت. کی رفع؟ حوبلت. کی امسکه؟ حوبلت. کی منعه؟ حوبلت. میگه وقتی که دیدی تمام صحنه هستی حضور حق است، بدون این که مشغول جزئیات بشه، حالا در این عالم چه میبینی؟ این عالم یه چهره دارد یه باطن. وقتی که دیدی انشأ خدا عرض را، و امسک خدا عرض را، و ارسا خدا عرض را، و اقام، یعنی وقتی که خدا رو متوجه شدی که خدایی میکنند و نحوه حضور و تدبیرشن به نحوه خاصه، وقت حالا هوت ظاهر، حالا اون رو ظاهر میبینی در عالم. عالم بریده قطعه قطعه شده نمیبینی که مشغولش بشی، بلکه مشغول اون میشی که در عالم ظهور کرده، و مشغول اون میشی که در باطن عالم جاری. چطوری؟ متاسفانه گاهی مردم فکر میکنن طرف احساساتش تحریف شده داره شعر میگه، نمیتونن گاهی اون دل نافذ و چشم بصیر نافذ حکیم رو که از عالم حی زنده یک ظهوری از خالق ببینن در صفت سلطه و عظمت، و در عالم حی زنده یک ظهوری یک حضور باطنی از خالق ببینن به صفت علم و معرفت. یکی از مصیبت هایی که این تمدن برای ما ایجاد کرد، این تمدن چشم ما رو نسبت به عالم چشم اسلایدی کرد، چشم بریده از معنا کرد. یعنی این تمدن برید ارتباط ظاهر رو از باطن. نگاه علم امروز به عالم نگاه بریده از عالم غیب است. نگاه علم امروز نگاهی است که نمیتواند در این عالم جمع‌بندی کند ظهور حقیقتی را، نمیتواند در این عالم متوجه بشه حقیقت باطنی را. دوباره از اول، این عالم اگه کسی چشمش بیدار بشه، تعادل داشته باشه، حضور حق را بفهمن، نحوه حضور حق را در عالم بفهمن، عالم را که میبینه دو شعور در این آدم تجلی میکنه. یکی از نگاه ظاهر عالم متوجه عظمت و سلطانیت حق میشه و با نگاه به عالم منتقل به حقیقت باطنی عالم میشه و متوجه علم و معرفت حق میشه. اگر کسی بتواند عالم رو درست ببیند، از ظاهر عالم یک تجلی به قلبش سرایت میکنه و از باطن عالم یک تجلی، یعنی اسماء الهیه ای با نگاه بر این عالم بر اساس ظاهر عالم به حق، ظاهر عالم به قلب سالک تجلی میکنه و اسماء الهیه ای با نگاه به این عالم از باطن عالم به قلب این عالم آدم سرایت میکنه و تجلی میکنه. یه مثال میزنیم، اگر شما یه آدمی را دیدید، آدم عالمی جمع شده، عالم آدمی وسعت دار، آدم عالمی متعین، عالم آدمی متوسط بسیج. تا اینجا که مشکل نیست. شما وقتی بنده را میبینید، ناخودآگاه تجلیاتی بر قلب شما میشه، فرق نمیکنه بعد خوب نده. همین که طرفی را دیدید، اگر روحتون آماده باشه، از ظاهرش یک پیام هایی به قلب شما میرسه و از باطنش یک پیام هایی دیگه به قلب شما میرسه. بنده را ناخودآگاه شما اینجوری دارید میبینید. همین که من را میبینید، روح شما یک قضاوت هایی میکنه که اگر یک دیوار رو ببینید اون قضاوت ها رو نمیکنه. اگر یک موجود غیر انسانی را یا حیوانی دیگر را ببینید، این قضاوت ها را نمی کنید. این قضاوت ها بر اساس ادراکات قلبی شما که حکم عقل ازش می گیرید. یه مرحله، یه مرحله اگر تعمق کنید، از ظاهر بنده بگذرید، بخواید به باطن بنده نظر کنید، یه تجلیاتی دیگه. قرآن میگه که آدم ها، این که نمیتوانید حقایق غیبی از عالم بگیرید، چون شما بازی خورده کسرت هایی، گرفتار کسرت ها شدید. الحدیده الهاک و منتکاسو، بازی داد از شما را کسرت ها. کسرت ما نداریم، ما هر چه در این عالم ببینیم یک جمعی است که یک حقیقتی را در ظاهر و یک حقیقتی را در باطن به ما می نمایان. حتی مثال ساده اعتباری هم که بزنیم طور نیست. شما بشرم که یک مجموعه ای را یک جا جمع کرد و یک اسمی بهش گذاشت، شما از این مجموعه یک پیامی میگیری. این فرشی که جلوی من شما مجموعه پشمه ها و رنگ ها، شما همین که این مجموعه را میبینید سریعا منتقل میشید به چی؟ به ظاهرش یه چیز را میبینید سریعا منتقل میشید، چون میدانید که این فرش را اولا بافته ان اتفاقی نیست، در ثانی بافنده اون هدفی داشته است و اون هدف را دنبال کرده است. پس همین که فرش را میبینید از ظاهرش یه پیام میگیرید که آقا فرش خوبی است، یا بگو فرشی است مناسب اینجا انداختن. یعنی شما مجموعه کرک ها نمیبینید، یه فرش دیگه میبینید. یعنی چیست دونه دونه کرک ها شما رو مشغول نمی کنه، دونه دونه نخ کرک. یعنی میشه ولی یک کسی مشغولش میشه وقتی که فرش نمیبینید، و وقتی که یک موجود هدفدار عاقلی که سازنده این فرش هست رو نمیبینید اگه مشغول کرک ها شد. اما اگه اومد در جنبندی یه فرش دید، یا حالا چی میبینه؟ یک فرش بافی که درایتی داشته است در بافتن و امیدی داشته است از ساختنش، یعنی هم فاعلش هم غایتش رو میبینه. این مثال مثال خوبی نیست، اما چون از بحث ممکنه خیلی ما دور باشیم این مثال رو میزنم. اگر انسان ذهنش فعال شد، یعنی این مقدماتی که حضرت میفرمان رو خوب شناخت که خدا چطوره عالم رو خلق کرد، نحوه ارتباطش با عالم چه، همین که عالم رو بینه سریعا منتقل میشه به دو چیز، از ظاهر عالم، عالم و کافیس ما زنده بود، زنده هست یا زنده نیست که کاری نداره دیدنش. گفت این که تو عالم را قبر میبینی و مقبره میبینی، دیوار رو یه قبر میبینی، این گشت رو یه قبر میبینی، اون چهت اون پدیده ها را یه قبرهای کنار هم آمده میبینی، چون بازی خورده دنیایی نه دل سپرده به هم. کسی که به حق دل سپردن به دریا بنگرن روی تو بینه، به صحرا بنگرن روی تو بینه. اصلا نمیتونه، نه اینکه این یه توصیه اخلاقیست، جنس قلب بیدار اصلا اینجوریست. برای همین بزرگان میگن، دیگه میگن تو کافیست اون که داری رو حفظ کنی، مراقبه یعنی تو در بیداری اولیه متوجه میشی که عالم از آن جهت که ساخته خداوند است یک موجود زنده است. ارتباط قلبت را با این موجود زنده حفظ کن. زنده زنده چه فرق میکنه؟ الان ناخون بنده مرده است، دانه دانه سلولای بنده مگه جز کربن و نیتروژن و اکسیژن و حرفا، اینا که همه مرده است. یعنی تجزیه وار نگاه کردن به این بدن، این بدن مرده است، اما واقعا درست نگاهیه؟ یعنی اهل بدن بنده مرده است؟ یعنی اهل سلول سلول بنده در یه بدنی که اینجا نشسته است مگه تماما زنده نیست؟ خب حالا بیا بگو که این سلول های عبارت است از سیکل یا مثلا سلسله زنجیریه کربن و نیتروژن و اکسیژن و هیدروژن. هیدروژن که حیات نیست، نیتروژن. ولی الان تو چی با رو به راست؟ تو با چی رو به راست؟ مگه نه با یه بدن زنده؟ اون که تو میبینی یک موجود زنده است. خب معلومه نگاه اسلایدی بکنی، تکاثری نگاه بکنی، با آقا ناخونش که مرده است قبول است، آقا تمام این سلول ها هم از مواد عنصری که اونا مرده است قبول است، پس انسان مرده است. اصلا من شما که اینجا نشستیم یه بدن مرده است. این نگاه درستی نیست، خوب نگاه نکردی، نگاه غلط است، اصلا نگاه غلطی است. اون چه با تو رو به روه یک موجود زنده است، اون چه که در خیالات ساخته اتفاقا مرده است، در حالی که عکسش فکر میکنی، میگوی آقا چون با ریزترین میکروسکوپ ها دارم نگاه میکنم پس داری درست نگاه میکنی، نه چون با روح زنده نمینگری و با ابزار مرده می‌نگری مرده می‌بینی، چون ابزارت مرده است. اگه دل بیدار شد این عالم زنده است. باشه، شما بگوید آخه سنگ زنده است؟ نه. آقا هوا زنده است؟ نه. اما عالم زنده است. ناخون زنده است؟ نه. مو زنده است؟ نه. تک تک سلول‌های بنده که از عناصر تشکیل شده تو عناصر زنده است؟ نه. اما تو با چی رو برود؟ با یه ارگانیسم، یک پدیده زنده. این عالم به قول امروزی ها اصلا نظام اکوسیستم ها نشون میده که جهت دارد، حیات دارد، حرف دارد، اعتراض دارد، قبول دارد، مصالحه دارد، جنگ دارد، با تو می جنگد، با تو صلح میکنه. یعنی یک عالم زنده است، صلح میکنه با مؤمنه، این عالم صلح میکنه با دشمنه، می جنگد مثل بنده، مثل بنده. بنده که مش میزنم تو سر یه آدمی که به مثلا ظلم کنه، خب این مش زدن من نشانه اینه که یک موجود حساسی که این ابزار و عناصر در اختیارش است و در قبضش است در صحنه است. اینه، اینه ما در عالم داریم. حالا عالمی که ما میگیم شامل انسانم تازه میشه. حالا حضرت میگه که تو نگاه کن به این عالم با اون مقدمات، چی می‌بینی؟ باید ببینی این کتاب دنیای متجدد، جوان مسلمان و دنیای متجدد. اون اواسط کتاب مؤلف یه نکته خوبی داره. سعی کنید کتابا، گفتن عزیزان که تجدید چاپ شده، چاپ سومش، بخرید کتاب رو. ایشون یه نقدی میکنه، سریع رد میشه، ولی نقد خوبه. همین رو میگه، میگه دنیای متجدد، حالا من تعبیر ذهنم میزنانه ولی به همین مضمونه، دنیای متجدد نمیتونه این زمین رو به آسمان وصل کنه. هر حرف پخته است، هر پخته است. مثلا شاید بگیم تمام بدبختی نگاه مدرنیست تو همینجا خوابیده است. حالا با صد دلیل بیان آقا دلیلن که آقا این مو به نفره مو حسنت چرا بارد؟ آقا من اینقدر آزمایش کردم، هزار نکته اولیه علمی مجرد از عالم غیب از این مو در آوردم. خوبه یا بده؟ بده. چرا؟ که مو را نمیبینی؟ چرا مو را نمیبینی؟ که بسته به غیب نمیبینی. وقتی مجموعه عالم را نتونی به غیب بس کنی اصلا ندیدی. مثل اینه که شما بنده که اینجا نمیشستم را مرده ببینی. صوت که مثل صوت ماده نیست. صوت با این ریه بنده باز میشه، یه خود هوا میاد توش، بعد از سرش ارتعاشات صوت تارهای حنجره به گوش شما میرسه. نمیشه گوه آدمی که نفس میکشه و حرف میزنه زنده است، نه اینم مرده. چرا؟ چون صوت عبارت از هوا، هوا هم که مرده است. خب یعنی وقتی که مجرد نگاه کنی باورتون بیاد که ما عیناً عالم را، اگه یک کسی که دیگه این آدم که اینجا جده داره حرف میزنه و نفس میگه که مرده است و شما قبول نکنید، پس این عالم هم عین همین است، باید قبول نکنید. عمده اینه که غفلت از خود داریم، خیلی رو خودمون نظر نمیدیم، برای عالم ها عینا همین جور میبینیم. عالم ها بریده، هر پدیده ایش رو بریده میبینیم. مثل اینه که آدم رو هر پدیدهش رو بریده ببینیم، صوتش رو بریده ببینیم از بقیه نستاش. خب میگیم که یه پدیده مرده است، بقیه چند مرده است؟ پس مرده ها کنار همه زرتمون مقابر، پس قبرها رو کنار هم شما دارید میبینید دیگه. شما بعد خود قرآن میگه، میگه سب کن پدر در میاد، میگه میکشنمت به اونجایی که از این بدن آزاد بشی، وقت میبینی که اینجور دیدن آدم یعنی جهنمی شده. پس در واقع تو لطربون نجهی، حتما تو جهنم خواهی، بهش نمیدی. آدمی که این عالم را بریده از بطن غیبی و تجلی غیبی ببیند، این دارد جهنم را برای خودش آماده میکنه. همین حالا و خزش میپرسن سملت رسالون نیامه ازن امن نعیم، یعنی نعمت جاری دلیل هستی را چرا ندید؟ نعمت یعنی ظهور حق، منعه ندیدن دیگه. دوباره جمله حضرت بخونه. خوبه ظاهر، این خوبه را که میبینه خوبه، این مشکل اینجاست، این خوبه مشکله. یعنی از عالم خوبه میبینی یا بی خوبه عالم میبینی؟ شما یه وقت بنده که اینجا میشستن میگوی فلانی حرف میزنه، اول چیا میبینی؟ فلانی را میگوی خوبه. یه وقت که میگوی حرف زدن هست در صحنه، خوبه ای نیست. چی میتونه از هوه به این عالم برسه؟ اون که هوه را میشناسد و این عالم را مخلوق هوه میداند. هوه ظاهر، کدوم هوه؟ اون هوهی که از سال شد ظاهر و علیها. بر چی؟ علیها بر مخلوقات، بر زمین، هر داشت میشه بزنی. به چی ظاهر است؟ به سلطانهی و عظمتی. یعنی اون که در ظاهر عالم تجلی میکنه سلطه حق است، که این عالم تماما در قبضه حق است. یعنی باید عالم را که میبینیم سلطه حق را در عالم ببینیم. مشغول کدوم قسمت عالمی؟ مشغول پشمها هستی یا انسجام قالی میبینی؟ سلطه یعنی مقام وحدت در مقبوز بودن و مقهور بودن مخلوق. مثال میزنم برای سلطه، شما بیناییتون رو برش مسلطی، نه چشم دونا، بیناییتون رو برش مسلطی. بینایی اونچنان در قبضه شماست که شما احاطه کردی بیناییتون را. مثلا بینایی شما مقهور مقام وحدت شماست. بگو من میبینم، من میبینم. مقام من شما مقام وحدت هست دیگه. بینایی شما مقهور مقام وحدت شماست. پس سلطه داری. چقدر سلطه داری؟ در حدی که اصلا بینایی چیزی از خودش بیچاره نداره، فقط یه حرف هست. دیدم، کی میبینه؟ من. کی میبینه؟ من. من میبینم. پس کی در صحنه است؟ من. پس بینایی چیه؟ ظهور شماست به بینایی. شنوایی چیه؟ ظهور شماست به شنوایی. پس مقهور مقام وحدت شماست. پس سلطه شما در صحنه است در هنگام ظهور وحدت شما. حالا برای حق که این اولاتر است، چون حق احد است، وحدتش بیشتر است، پس سلطهش بیشتر است. انشاءالله روشن کنید برای خود مطلب را. نگذارید ذهنتون را حدها و جنسیت ها برو باید مخلوقیت عالم را ببینید. آجر و سنگش چی کار داره؟ آجر و سنگ اسم شماست برای اینها گذاشته. مخلوقیت عالم رو ببینید تا پاره درست میشه. مخلوقیت عالم هست یا نیست؟ مقدمات قبلی، عالم مخلوق هست، چه مخلوقی؟ خب یک، حالا مخلوق در مخلوقیت موجود است یا در استقلال؟ مگه میشه استقلال؟ بعدان هم بیشتری روشن میشه. خب پس هر چه در این عالم میبینید انسجام میبینید یا پراکندگی؟ فرش میبینید یا پشم؟ اگر نگاهت به کسی باشد که با نیتی این فرش رو ساخته است و برای هدفی، بهترین نگاه بده که پشم نبینید، فرش ببینید. فرش که منتقل میشی به فرش، با منتقل میشی به غایت و فاعل. حالا دوباره نگاه کنید به عالم. عالم زنده منسجم میبینی. خب انسجام عالم نشانه مقهوریت عالم از توسط احدیت. پس همین که عالم میبینی عظمت حق میبینی. نگاه کنی حالا یه کسی به آسمان نگاه میکنه یاد سلطان حق میشه، سلطنت حق میشه. یه کسی به خودش نگاه میکنه، یکی به تاریخ نگاه میکنه، یکی به سرنوشت یه طایفه نگاه میکنه، یکی همه عالم رو که نگاه میکنه جز ظاهر عالم رو که میبیند، اون انسجام مقهور احد رو میبیند و سلطان حق را در عالم میبیند و عظمتش عظمت. یعنی نه یک کمالی هم تراز کمالات عالم، کمالی که اونچنان برتر از که این عالم به تمام در قبضه اوست، مقبوض بودن و در قبضه بودن عالم رو میبیند، منتقل میشه به عظمت حق. عظمت حق یه مثال ساده بزنیم، اگه شما خورشید رو دم بوم خونه دون میدیدید وقت چقدر روشنایی داشتید؟ دندازه خونه دون دیگه محله همسایه روشن نرم، چون خورشید کجا بود؟ دم بوم خونه. حالا اگه خورشید خیلی برتر از اینها باشد از نظر اشعه نور، همه جا را شما تحت تاثیر نورش میدید، حالا این عالم را که تماماً در قبضه حق می‌بینیم در ظاهر به چی باید منتقل شد؟ به عظمت حق، که این همه وسعت اونچنان در قبضه اوست که هیچ خللی، نقصی، انفرادی، تفاوتی در اون جای نمیشه. پس منتقل میشیم که اون لبه بوم عالم نشسته، اصلا حدش حدی نیست که جایی براش تعیین کرد، حضور جزئی براش تعیین کرد. یک عظمت که بهترست بگون حیرت، شاید بعدا بیشتر بشه با عظمت و سلطه صحبت میریم بحث بر، یعنی قسمت باطن رو میگیم بعد ممکنه برگرد و هوه دوباره هوه. در قرآن داریم که برادرای حضرت یوسف وقتی یوسف رو شناختن دو جور میتونستن حرف بزنن، بگن یوسف تویی یا بگن تو یوسفی. نگفتن ای اون یوسف تویی، گفتن انت یوسف، ای تو یوسفی. امام صادق علیه السلام از اینجا نکته خیلی لطیفی در آورد، یعنی اول اینا دیدن که یوسفه یا اول یوسف رو دیدن که اینه؟ اینا تو با هم فرق میکنه. اگه بگن که اون یوسف که ما میشناختیم تو از غایب به حاضر منه، اگر اول اینا دیدن و به اون غایب پی بردن، از حاضر به غایب گفتن تو یوسفی، یعنی با روبه اول کیه نگاه کردن؟ اول اینا و پی بردن که همون یوسفه، یعنی اول در صحنه و آینه روحشون کی حاضر شد؟ این که یوسفه. حالا یه وقت عالم را میبینیم چه خبر از خدا میده، یه وقت خدا را میبینیم که در این عالم پیدا، یه وقت موج را میبینیم که از دریا، یه وقت دریا را میبینیم که موج داره. سه تا نگاه هست دیگه، یه نگاهی که مشغول موج میشه دریا را اصلا نمیبینی، نگاه کودکانه اسلایدی الهاکم و تکافر، یه نگاه که اونچنان محو دریا میشه که اصلا موج نمیبینه، نگاه سجده. در سجده شما چه حالی دارید؟ هیچ. هم بگه در ظاهر سجده هیچی نمیبینید، قلب انسان ساجدم فقط محو حق است، در همین قش کرده است. در روایت هم دارید حضرت در صلات معراجی به جلال خدا و اعلاییت خدا پیمرد و قشت. بعد شروع کرد در این حالت محو ذکر سبحان ربی العظیم و اعلا و به حمده بکر. خب نگاه سجده یعنی محو حق. یکی نگاه تشهد هست، یعنی با دیدن کسرتها کسرتها رو در وحدت دیدن. تشهد مقام بالاتر از سجده است. در سجده انسان وحدت می‌بیند و کسرت رو اصلا نمی‌بیند. در تشهد کسرت را مقهور وحدت می‌بیند، موج رو می‌بیند اما در دریا می‌بیند که از خود چیزی ندارد این موج‌ها، اما می‌بیند. یاد شما این عکس رو که می‌بینید ابروش چیه؟ همون رنگن. یه وقت رنگ می‌بینید، یه وقت ابرو می‌بینید، یه وقت ابروها رو هم رنگ می‌بینید. یکی بگه کو ابرو، من فقط رنگ می‌بینم. دروغ که نگفتم. یکی بگه کو رنگ، من ابرو می‌بینم. این نه، این نادان است. یعنی غلط می‌بینه. ابروها هم رنگا. یکی میگه آقا من ابروها رو میبینم اما چیزی جز رنگ نیست این ابروها، یعنی از خود هیچ استقلالی نداره. خب یعنی هر چه نگاه میکنه او را میبینه که موج شده، او را میبینه که دریا شده، که ابرو شده. اما حالا به ابرو مشغول است یا میبیند که ابرو چیزی نیست که بهش مشغول شو، اصلا وجود استقلالی ندارد. حالا هوه اول چی را میبینه؟ هوه را که هوه باطنو لحا عجب جمعه هوه اول دل افتاد به کی؟ اون هنره دیگه، هنره که آدم بتونه کسرت مشغولش نکنه. هوه باطنو اون رو در باطن لها مخلوقات رو عرض میده. هول باطن و لها اون دل افتاده به اون. خودتون هم میتونید این دل هر کی را بشناسید از اون شروع میکنه زندگیش را. شما مثلا درس نهج البلاغه را علاقه من بشید، میایی تفسیر میگوی که نهج البلاغه را میدونی که مثل نهج البلاغه است، یعنی اول نهج البلاغه را میبینی بعد تفسیر رو توشید. حالا عکسش کن، دلت به تفسیر باشه، میگی تفسیر هم میگیدی که نهج البلاغه مثل تفسیر. رفیق ابروهاش خیلی برای تو پسندیدنی، میگوی این هم شکل حسن. نه حسن شکل اینه، یقه برای چی این شکل حسنه؟ برای که حسن در آینه دلش زود کرد. حالا عکسش اگه این اکبر آقا در آینه دل فلانی ظهور کرده شد، میگه ای حسن هم شکل اکبر است. حالا کی در قلب ظهور کنه حق است؟ خوبه و بگه که نیست خوبه تنگلی چی؟ حالا این هر چه در این عالم زنده یه حی میبینه، ظاهرش که گفتیم تجلی اسم سلطان و عظیم است براش، سریعا منتقل میشه به عالم باطن. کار مشکلی نیست، عجله کنیم، یعنی دقت کنیم، عجله نکنیم. همین که هم که عالم رو دید، اول چی پیششه؟ اول عالم یا هوه خالق عالم پیششه؟ خالق عالم هم پیدا. اون وقت منتقل میشه به باطن عالم. اون وقت چی بر قلبش تجلی میکنه؟ به علمش و معرفت، علم و معرفت هم تجلی میکنه. یعنی سریعا از دیدن عالم منتقل میشه به علم حق و معرفت حق. معرفت حق این دو تا سا. علم حق به حقایق این عالم در مقام علمی، معرفت حق به اینکه هر کسی و هر چیزی چه شأنی و مصلحتی دارد درست همون عمل شده است. معرفت حق به اعتبار مقصد و مقصود مخلوق، علم حق به اعتبار حقیقت مخلوق. در وقت قبل گفتیم که اونجایی که نظر میکنه به عالم، اونجایی که بحث یقول لمن اراده کونه کن فیکون رو بحث کردیم، اونجا مقام علمی حق را گفتیم به مخلوق. خودتون دیدیم در قرآن، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، یکی از بحثای خوبی که ایشون من دارن در تفسیرشون، اونجایی که جمله علیم میاد یه جور نکته میگن، اونجایی که حکیم میاد یه جور دیگه نکته میگن. گاهی میگن مثلا شما دقت کن، میگه که آقا میته رو مثلا نخورید، ذبحش کنید، بسم الله بگید، بعد آخرش میگه من حکیمم، خدا حکیمه، یعنی میدونم که چه چیزی را چطوری باش عمل باید بکنید، مقصد و مقصود این عالم را میشناسم. چون حکیم یعنی کسی که، خدای حکیم یعنی خدایی که غایت عالم را میشناسد، عالم را بدون غایت و هدف خلق نکرده است. یه وقت بحث علیم میکنن، باید اونجا دقت کنید که موضوع دیگه ای را داره مطرح میکنه، به اعتبار حقیقت شی داره مطرح میکنه موضوع. خب اینجا بحثم را دقت کنید، میگه که دو تا کار، یا کرمال کرمال برو از عالم متوجه علم حق بشه و معرفت حق، یا چشم دا باز کن، سر دا بالا کن، از حق متوجه معرفت حق به این عالم بشه. دو جور دیگه، یه وقت حق را میبینی و در عالم کمالات و صفات حق را میبینی، کار خوبیه، خیلی خوبه. یه وقت به که کمالات حق را میبینی و در کمالات حق حق را میبینی، اینم خوبه، هر دوش خوبه، اولی بهتره. یه وقت دریا را میبینی و موج را میبینی، یه وقت موج را میبینی یا دریا را میبینی، هر دوش خوبه. امام میفرماد که اول باطن و لها به علمهی و معرفه، یعنی باطن این عالم علم و معرفت حق است. تو نگاهت را به باطن عالم بنداز، شاید بگو مگه باطن عالم هم میتونیم ببینیم؟ خب آره، مگه سنگیم ما؟ مگه نه، شما قلبتون که سنگ نیست، این عالم هم که سنگ نیست، این عالم باطنش با باطنتون میبینید، ظاهرش هم با باطنتون میبینید، چشم که چیزی نمیبینه، چشم حد میبینه، هر چه میبینید، هر وقت میبینید، شما چه ظاهرشه چه باطنشه رو با قلبتون میبینید، در جاش قابل بحث است. پس میگه چه شما فقط کافیست که مطلوب رو بدانید. چیه؟ مطلوب ما چیه؟ اینه که حق در مخلوقش تجلی کرده است و حق در باطن مخلوقش حاضر است. پس ما مطلوب رو مشخص شد، نگاه رو مشخص کنیم، حالا تمرین کنیم، از این به بعد تمرین کنیم. من یه مثالی بزنم، در سوره قمر جلسه پنجم ششم این بیشتر بحث شد. انسان اگه دل سالم شد، روح دیدن اولیا رو پیدا میکنه. چی ما ببینیم؟ این امام رحمت الله علیه یادم بود، یه دهی خیلی سریع متوجه شدن این یه باطن معنوی داره، همون از قبل از 15 خرداد 42 هم فهمده، یه دهی یواش یواش فهمده، یه دهی هنوزم نمیفهمن که این یه ولی الله بود برای هستی، نمیفهمن واقعا یه آدم سیاسی بزرگش میدونه، میگن از گورباچوف و امام و اون اوزان مال ترکیه، اینا هر کدوم ماشون بگن اینا قهرمانان سیاسی تر بود، اوزان بودن، اینا قهرمانان سیاسی این قرن. باش یه نوعی نگاه دیدن اولیا، نگاه دیدن باطن عالم، این نگاه سالم همه نمیبینن، همچون که باطن این عالم اگه قیامت نیست همه نمیبینن. شما مطمئن باشید یه چیزایی میبینید، گاهی تفسیرش برای اون مشکلی، گاهی منتقل میشید سریع، یعنی قلب آخه فعال است، قلب مجرد همه جا هست، مجرد الان شما میبینید بیرون، یکی بگه این دیوار نمیذاره که من بیرون نبینم، اگه میخوای بیرون موزاییکاش رو ببینی، آره این دیوار نمیذاره، ولی اگه شما بخوای حقیقت رو ببینی، که حقیقت رو باید عادت کنی بشناسی، چشمی که چشم دلی که اخیر رویت چشم سر است، این آدم اصلا منتقم نمیشه. یه نکته ای میگم، ان شاء الله اینا رو بحثش جمع بشه. امروز داشتم یه کتابی از این جامعه شناسای آمریکایی میخوندم، بیچارا دیدم که خیلی هول کرده است، خوشم اومد. هول کرده بود که آقا این همه اطلاعات زیادی که روز به روز به عالم اضافه میشه، اگر ما هر روز صدها اطلاعات بهمون اضافه نشه عقب میفتیم از جهان اطلاعات. یک. بعد گفته بود چون گزینش صحیح به اندازه وسعت اطلاعات هست، اگر اطلاعاتمون کم باشه گزینشمون غلطه. تا اینجا که درسته. پس حالا باید به شدت آخر اطلاعات جهانی داشته باشیم تا گزینش درست بکنیم، عقب نیفتیم از جهان فراصنعتی. بعد داشت انتقاد میکرد به نظام آموزش پرورش دنیا که در حد صنعتی مونده، هنوز به فراصنعتی دست باش. گفتم که بیچاره دلم برای سوز، گفتم همه حاشیه کتاب هم نوشتم، گفتم حقایق میتواند چهره کسرتها را جمع کند و ما برای کسرتها بتوانیم تصمیم بگیریم. تو میخواهی با جمع کسرتها به چیزی دست پیدا کنی که لازمه اش دریافت حقایق است. یعنی چی؟ شما تمام این کسرت‌ها چی در بطنش جاری؟ یک حقیقت غیبی دیگه. این الفاظ بنده، این حرکات بنده چی پشتش هست؟ یه من مجرد تنهای واحد. من که کثیر نیست، حقیقت همیشه وحدت داره در هر متنی. خب شما چه موقعی راحت میشه اگه بخوای دونه دونه این الفاظ بنده رو حفظ کنی؟ خب بیچاره میشی. خب بعدم بخوای آرشیو بندی کنی. حالا یه راه دیگه هم هست آقا، این هر الفاظ اگه از روی فکر نیست چه بی خودت، اگه از روی فکر فکر رو بگی الفاظ رو بل کن و حالا هول میشه. آقا دانه دانه این الفاظ رو بخوای حفظ کنی یا از دستت نره؟ نمیشه. حالا بیا آقا ببینی آقا این فکر از کجا اومده؟ خب منم گیر میارم، تمام میشه، هولم نمیشه. از کردم چون محرومن از حقیقت و چون حقیقت مقامش مقام اجتماع و اتحاد کسرت هاست، همیشه در اضطرابم که با جمع آخرین اطلاعات عقب نیفتم. من یه راه دیگه بلدم آقا، خدا کمکم کرده. با ارتباط با حقایق عالم هیچ وقت عقب نمیفتم. اصلا شاید بگم یکی از الطاف خدا، الحمدلله الحمدلله خدا کمک. به قلب ما یک بار افتاد که آقا قرآن حقایق را بتونید، یعنی از این سرگشتگی ها بسید. یه جوری بهمون تفهیم شد که آقا حقیقت تو میخوای، حقیقت رو پیدا کن تا این کسرت ها معنی پیدا کنه، نه با جمع کسرت ها تو به حقیقت برسی. حالا مثالی که به زبون خودمون بزنیم، با جمع کردن خور تو، یعنی توی اتاق تاریک اون بادبیزن و اون ستون و اون تخت اینا فیل جمع نمیشه، فیل پیدا نمیشه. اما اگه فیل رو دیدی اون وقت خور تو ممکنه دیدی نمیدونی نافتون، میگوی که چی؟ میگوی خورتونه. گوشش هم که دیدی نمیگوی باد بزنه، میگوی گوشه. چرا؟ کل را که داشتی جز را معنی برد پیدا میکنه و داری. این به قلب ما به لطف خدا افتاد و همینم خیلی کار ازش ما که اگه به ناچیزی گیر بیاری از بالا میشه پایین گیر بیاری، از پایین خیلی نمیشه بالا را گیر. و اینه که تلاش بنده و جنابالین باید باشه که آقا اصل الحقیقه، حقیقت الحقیقه قرآن است. علمان فرعن قرآن ناطقه، اما قرآن هم دیگه که ناطقه. اون اگه بگیری از این کسرت ها تازه استفاده میکنی. اینه داشته باش، بیشتر از نم یه فرصت بیاده، یه مقدمه بیاد مفصل عرض میکنم، مطلب خیلی وسیع است، ولی عرض میکنم کیف کردم که این بیچاره چقدر بدبخته. به درد کیف کردم که بی قرآن همینه، اونچنان نمیدونم بخونید این کتاباشون، اینا اونچنان مضطربن از اینکه نکنه یه چیزی از دستشون بره، واقعا میره، چون همه چیز از دستشون رفته. عکسش آقا، کسی که حقیقت پیشش باشه، خب همینه که حالا امام چقدر اطلاعات جاسوسی داشت که گفت آقا صدام هر کاری بتواند میکند، نترسید، نخواهید صدام رو راضی کنید که یه خود کم تر ما رو صد میزنه، یعنی بهش جاسوساش خبر داده بودن. نه آقا، انسان خبیث را که بشناسد همه اینا روشن، قاعده بشناسد تا حادثه را تفسیر کنن، درست شد؟ حالا میخوام نتیجه بگیرم، اگر حقیقت را بشناسید این حادثه ها شما را سریعا منتقل میکنه در اون حقیقت. حالا دوباره جمعه را میخوانی هوال باطن، میخوانی از اول میخوانی هوال ظاهر، هوال اونا بشناس، وقت میده که این ظاهر هوال، اما هوه در چی؟ در ظهور سلطنت و عظمتش، هیچی دیگه نیست، عظمت پیداست در این عالم، هیچی دیگه نیست، سلطنت حق پیداست، چی دیگه نیست، همت میخواد. و هوه الباطن و لها به علمهی و معرفتی، و هوه اون هست، طریعا منتقل بشو که علم و معرفتش در صحنه است. عرفا هم همین حرفا را زدن، عرفا هم از همین جا گرفتن، یه آقا علم در صحنه است، نمیگن عالم این عالم را خلق کرده است، میگن این عالم ظهور علم حق است. روش کار کنید انشاءالله، دیگه انشاءالله خدا باید کمکم کنه، نسالو که بنا دور که یا الله، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قلب پیامبر، قهر قلب اهل البیت پیامبر، خدا قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف خاندان پیامبر و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا، پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی خوشنود بگرد. خدایا به ما مدد برسان، بر ما منت بگذار، خدایا نظر مبارک آن امام عزیز را از جان ما دریغ مدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما مبارک و پایدارش بگردان. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب علوی عطا بفرما. خدایا با رحمت واسعه خودت از آفاتی که اون را تهدید می کند مسئولش بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معیدشون بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و این فقید عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا پروردگارا